ساعت 14 در ایران است. این صدای مجله نیمروزی رادیو فرداست که میشنوید. در نیمروز پنج شنبه چهارم اسفند ماه 1401 همراه رادیو فردا شده اید. سپاسگزارم از شما که به ما پیوستید تا از تازه ترین اخبار و گزارش های این ساعت مطلع بشید. در این مجله به مسائل مختلفی خواهیم پرداخت، از اقتصاد تا دادخواهی. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم وحید پوراستاد. سپس از مطالب این مجله بیشتر برای شما خواهم گفت.
متشکرم هانا. سلام شنوندگان رادیو فردا. با وجود تبلیغات گسترده حکومتی مبنی بر ساماندهی به بازار ارز و طلا، روز پنجشنبه قیمت سکه طلا موسوم به سکه امامی برای نخستین بار از مرز 30 میلیون تومان گذشت و تا 30 میلیون و 500 هزار تومان نیز رسید. همچنین به گزارش رسانه‌ای که قیمت ارز در بازار آزاد را رصد می‌کنند، هر دلار آمریکا روز پنجشنبه از مرز 52200 تومان گذشت. با این حال نهاد جدیدی که بانک مرکزی برای ساماندهی ارز و طلا به راه انداخته، قیمت دلار آزاد در روز پنجشنبه را 41700 تومان ثبت کرده است. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر تاکید کرد که برجام از مدتی پیش دیگر در دستور کار نیست.
What I can tell you is that the JCPOA is not on the agenda. It's not been on the agenda for.
آقای پرایس در نشست خبری شامگاه سه‌شنبه در پاسخ به سوالی درباره سفر آتی پادشاه عمان به ایران گفت: در پیام‌هایی که از طریق کشورهای مختلف می‌فرستیم بر سه موضوع تمرکز داریم. شهروندان ما را آزاد کنید، به روسیه سلاح نفرستید و از کشتن مردم خود دست بردارید.
Release our citizens. Stop providing arms to Russia. Stop providing UAV technology.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنین تهدیدها علیه شبکه ایران اینترنشنال را محکوم کرد. در ادامه مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران، روز چهارشنبه 67 دانش آموز دختر در شهرهای بروجرد و قم در بیمارستان بستری شدند. دانشگاه علوم پزشکی قم روز چهارشنبه اعلام کرد که 15 دانش آموز دیگر از سه مدرسه به مراکز درمانی منتقل شدند. در این خبر نام این مدارس و همچنین علت دقیق انتقال دانش آموزان ذکر نشده است. مادر یکی از دانش آموزان در قم ویدئویی از وضعیت دخترش در بیمارستان منتشر کرد و گفت بی‌حسی پاهای دخترش همچنان ادامه دارد.
من یه مادر هستم، بچه‌م رو تخت بیمارستان خوابیده، پاهاشم شله، یعنی اگر نمیدیشش هم بگم متوجه نمیشه، نفسش هم در نمیاد. خواهش میکنم بچه‌هاتون نفرستید مدرسه.
مسلم مرادی، فرماندار بروجرد، نیز اعلام کرد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 82 نفر از دانش آموزان دبیرستان دخترانه احمدیه بروجرد به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن دچار مسمومیت شدند. در ماه‌های اخیر این چندمین بار است که گزارش‌هایی از مسمومیت دانش آموزان به ویژه دختران دانش آموز منتشر شده است. تا کنون 10 دانش آموز در شهرهای قم، بروجرد، تهران و اردبیل در بیمارستان بستری شدند. دادستان کل کشور اعلام کرد که این مسمومیت‌ها احتمالاً عمدی است. حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی که به بغداد سفر کرده، روز پنجشنبه گفت در دیدار با مقام‌های ارشد عراق درباره حضور احزاب کرد ایرانی در اقلیم کردستان نیز گفتگو کرده است. امیر عبداللهیان حضور این گروه ها در شمال عراق و تهدیدشان علیه جمهوری اسلامی را غیر قابل قبول خواند و گفت بین دو کشور مکانیزمی مشخص شده و نهایی خواهد شد. وزیر خارجه ایران از شامگاه سه‌شنبه به عراق سفر کرده و به نوشته روزنامه اعتماد، هدف او از این سفر طیف گسترده‌ای از مسائل از جمله محدودیت‌های جدید در انتقال ارز، میانجیگری عراق بین ایران و عربستان و همچنین تنش بین ایران و آمریکا بوده و بیش از 300 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای تایید حکم 9 سال زندان برای سعید مدنی، جامعه شناس، در دادگاه تجدید نظر را نشانه دیگر از فقدان استقلال قضایی در ایران دانستند و نسبت به عواقب این نوع احکام هشدار دادند. شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تهران هفته گذشته حکم اولیه علیه سعید مدنی را عیناً تایید کرد که 8 سال آن قابل اجراست.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم وحید پوراستاد، و اگر که البته دسترسی به اینترنت دارید میتونید سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com، و در اونجا میتونید اخبار بسیار بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. و اما در این مجله نیمروزی رادیو فردا، تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود، فرجام دادخواهی ممکن نمی شود. به پیمانی تازه با عنوان دادخواهی می پردازیم. همچنین وضعیت میانجیگری برای احیای روابط تهران و ریاض رو بررسی می کنیم. قبار روبی از یک پرونده فراموش شده. اگر همراه ما باشید در حدود ساعت 14:35 شنونده یک گفتگوی ویژه خواهید بود پیرامون اعدام‌های سال 1360. برای شنیدن اینها و البته بسیار بیشتر از اینها دعوت می‌کنم در این مجله نیمروزی رادیو فردا همراه ما بمانید. ساعت 14:06 در ایران هست و همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. سپاسگزارم از شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این مجله. همونطور که در خبرهای کوتاه هم ممکنه که شنیده باشید، وضعیت اقتصاد در ایران وضعیت ملتهبی رو خصوصا در اسفند ماه داره تجربه میکنه. چند هفته پیش از نوروزی که همواره موجب التهاب در بازار ایران میشه، نرخ دلار آمریکا در بازار آزاد ایران از 51,000 تومان هم فراتر رفته، قیمت اقلام خوراکی هم همینطور، و حالا این گونه تحولات در اقتصاد ایران راه پیدا کرده، مسیر خودش رو به خیابان رسونده و حتی در برخی شعارهایی که در تجمعهای کوچک و بزرگ این ور اون ور هم پیش میاد دربارش مردم ابراز نظر میکنند، همینطور در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی تا نگاهی به این وضعیت داشته باشیم. که محمد، تازه ترین تحولات رو اگه بخوایم در این زمینه یک بررسی بکنیم به چه شکل هست؟
ببین حالا همونطور که تو گفتی و شنونده همون که در ایران هستن قطعا بهتر هم میدونن، موضوع مرز 50,000 تومان برای دلار که حالا تو الان اشاره کردی که فراتر از اون هم رفته، یک مرز روانی بود که در نظر دیده شد و همین دامن زد به تجمعات پراکنده‌ای که البته محور میشه گفت یکی از این تجمعات که در بازار بزرگ تهران بود اعتراض به سیاست‌های ارزی اقتصادی دولت بود. خب دولت در این مدت وعده‌های متفاوتی رو داده بود به شهروندان در خصوص کنترل کردن قیمت ارز، اما همزمان با آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلای ایران که قرار بود وظیفه خودش رو مداخله و به نوعی بازیگری در عرصه ارز و طلا و به هر حال کنترل کردن شرایط قرار بده، ما شاهد این بودیم که نه تنها خب این مرکز نتونست کار خاصی رو انجام بده، بلکه در روزهای گذشته حتی صرافی ملی که به نوعی نرخ مصوب رو برای دلار و یورو اعلام می‌کرد باز موند از اعلام این مسئله و عملا صفر بود، ارقام هیچ رقمی رو ارائه نمی‌کرد. همین کشیده شد خب به بازار تهران. ما شاهد یک تجمعی بودیم که در اونجا دقیقاً دلار 50 تومانی محور شعار قرار گرفته بود و معترضانی که ویدیوهاشون منتشر شده بود شعار میدادن که دلار شده 50 تومان و به نوعی تشویق میکردن یا ترغیب میکردن دیگر معترضان وضعیت کنونی اقتصادی رو با توجه به اینکه دلار میتونه تأثیر بگذاره روی بازارهای موازی، اونها هم به جمع اونها بپیوندن و در اعتراضات یک صدا بشن و هم صدا بشن. این وضعیت وقتی ما بهش نگاه میکنیم با توجه به اینکه مقام های دولتی اما ماجرا رو به سمت دیگه‌ای بردن، همونطوری که حتما همه شنونده های ما میدونن که صحبت از این کردن که اینها در اصل یک نوع بازی رسانه‌ایه، صحبت های آقای خاندوزی رو داشتیم و گفتن که یک شیطنتیه، بعد صحبت آقای جهرومی سخنگوی دولت آقای رئیسی رو داشتیم که ایشون هم اومد گفت که موضوع اینه که اطلاعات به گفته آقای جهرومی موثقی داره که قدرت‌های خارجی به ویژه آمریکا دارن یک مداخلاتی رو در بازار ارز میکنن تا به نارضایتی ها دامن بزنن، اما این خودش رو سرریز میکنه در جاهای دیگه و میبینیم که این اعتراضات مثلا در میون فرهنگیان تهران که معترض شده بودند در شیراز به یک شکل دیگه خودش رو نشون میده، مثلا فرهنگیان تهران سفره خالی رو داشتن و به سفره خالی خودشون اشاره میکردن، در شیراز حتی در قطعنامه‌ای که صادر شد عملا جدای از اون محورهای سنفی که اشاره میکرد به آزادی حالا معلمان دربند و اینجور مسائل یا اعتراضاتی که ناشی از جان باختن مهسا امینی بود، اما رشد فزاینده فقر در حوزه اقتصادی یکی از محورهاش بود و باز وقتی میومدیم جلوتر طرح‌هایی رو میدیدیم که دولت در دست گرفته، از جمله مثلا طرح مولدسازی که میدونیم یک سازوکار پیچیده‌ای داره و همچنان اصلا شفافیت هم در موردش نشده و
یا محمد حتی میتونیم به ماجرای قیمت گوشت هم اشاره بکنیم و نحوه برخورد حاکمیت با این ماجرا که وقتی که روزنامه سازندگی تیتری رو میزنه با عنوان طغیان گوشت، ساعتی بعد این روزنامه توقیف میشه به جای اینکه توضیح داده بشه که چرا این اتفاق میفته که قیمت گوشت از بیش از 500,000 تومان فراتر میره.
دقیقا درست میگی، همین نکته که تو گفتی اگر برسیم باز به این که خود مرکز آمار که تورم نقطه‌ای رو اعلام کرده، ما شاهد این هستیم که در پاره ای از موارد ما با یک میشه گفت تورم 86% حتی روبرو میشیم در بعضی از کالاها. درسته که حالا میانگینه شاید مثلا اون رقم اصلی رو گرفته باشن 70%، اما در پاره ای از موارد داریم به این سمت حرکت میکنیم. حالا این فقط مرغ نیست، گوش نیست، مرغ هم الان صحبت از این میشه که قیمت پروازی به خودش بگیره و بازار خودرو هم امروز ملتهب شد. یعنی ما داریم کلن تمام بازارهای موازی رو میبینیم که به واسطه تصمیمات اقتصادی به این سمت داره حرکت میکنه. من روی همین آنتن یادم میاد که با کارشناسان هم که صحبت میکردیم اون موقع که اعتراضها آغاز شده بود در شهریور ماه و شعارها به هر حال شعارهایی بود که فاصله داشت با خواستگاه‌های اقتصادی که پیش از اون در بعضی از تجمعات پراکنده از سوی بازنشستگان یا حالا تجمعات سنفی می‌دیدیم، اونها اعتقاد داشتن که با فاصله گرفتن از روح حاکم بر این اعتراض‌ها بار دیگه تجمعات اعتراضی برمیگرده به خواستگاه اقتصادی و شاید امروز همون لحظه است که ما داریم حالا میبینیم که یک بار دیگه مسائل اقتصادی داره سرباز میکنه و بله. فشارهای اقتصادی داره خودش رو در شعارها و اعتراضها نشون میده.
حتما در ادامه در طول روز درباره این موضوعی که صحبت کردی بیشتر با کارشناسان حوزه اقتصاد هم صحبت خواهیم کرد و نگاهی خواهیم داشت به تاثیر این وضعیت اقتصادی بر یک جنبش اجتماعی سیاسی. سپاسگزارم محمد ماده زرقامی که همراه ما بودیم.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
امروز پنج شنبه متنی منتشر شده با عنوان پیمان دادخواهی که به امضای بیش از 80 خانواده و کنشگر مدنی و حقوق بشر رسیده. گفته شده که پیشنهادی است برای پیشبرد موضوع دادخواهی در ایران. امضا کنندگان این پیمان متنی رو منتشر کردند و در پایان این متن یک سری اصولی رو مشخص کردند و گفتند که با پایبندی به تمامی کنوانسیون ها و میثاق های جهانی ناظر بر رعایت حقوق بشر از امروز تا آن فردای امید پایبند هستند به لغو مجازات اعدام در ایران، دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیتی، پایان دادن به مسئولیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی، بازسازی و استقلال کامل دستگاه قضایی و همچنین مبارزه با فراموشی، با پذیرش گوناگونی روایت‌ها و تکوین دقیق حافظه تاریخی به دور از هر چشم پوشی. امضا کنندگان زیادی این پیمان رو باهاش همراه شدند، افراد از طیف‌های مختلفی هستند، از جمله اسامی که شاید برای شما شنونده این برنامه شناخته شده تر باشه: حامد اسماعیلیون، نسرین ستوده، تقی رحمانی، کاظم کردوانی، کاوه کرمانشاهی، حمید نوذری، محمد رضا نیکفر. بسیاری اسامی هست که این پیمان رو امضا کردند و با اون همراه شدند. یکی از افرادی که همراه این پیمان دادخواهی است پرستو فروهر، هنرمند ساکن آلمان و دادخواه، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری است که در پاییز 1377 در قتل‌های حکومتی زنجیره‌ای کشته شدند. خانم فروهر از لزوم وجود چنین پیمانی برای دادخواهی به رادیو فردا میگه.
همونطور که در متن آمده، در واقع این نوعی پاسخ کنشگران و خانواده های دادخواهی در شرایطیه که جنبش زن زندگی آزادی در ایران بردمیده و جان تازه‌ای در واقع به اون جامعه، به ایدئال هایی که روبروی ماست داده و به ویژه در شرایطی که این حرکت اجتماعی پرشور انجام میشه، ما فکر کردیم که بایستی تلاش کنیم تا تأثیرگذاری جنبش دادخواهی که سالها بر سر اصولی پایداری کرده، بر سر حقیقت و عدالت، که اینها هم از بنیادهای در واقع به پا خواستن جامعه در جنبش زن زندگی آزادی بوده، ما فکر کردیم برای گسترش این تأثیرگذاری و برای تعمیق گفتمان دادخواهی الان لازمه که شروع به کارزاری بکنیم. این در واقع این پیماننامه یک آغازیه برای ما، یک پیشنهادیه از سوی این گروهی که هر کدوم از بسترهای متفاوت به این حرکت پیوستند، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی راه دموکراسی خواهی در ایران رو در پیوند با تعهد به حقوق بشر، تعهد به کرامت انسان پیش ببریم و نگذاریم که حقیقت و عدالت دستاویز بازی‌های سیاسی، دستاویز در واقع نوعی سکوی پرش برای جریاناتی بشه که قصدشون صرفاً قدرت جوییه. این فاصله گذاری به نظرم در این شرایط لازم بود.
خانم فروهر، آیا این خطر احساس شده بود که فکر کردید که با الان وقتشه که یک چنین پیمانی روی کاغذ بیاد و افرادی بپیوندن بهش و شما به عنوان یک کارزار ازش یاد میکنید شکل بگیره؟
ببینید، به هر صورت ما خشمی که در بسیاری از موارد بسیار به حقه، وقتی من خودم این خشم رو به خوبی میشناسم، وقتی شما جسد پاره پاره عزیزتون رو دستگاه حکومتی تحویلتون میده و میدونید که آنچه که انجام شده یک جنایت سازمان یافته حکومتی است، این بغض و خشم در واقع یک آدم نمیتونه در مقابلش خیلی وقتها بیانی بیابه. ولی این با دادخواهی متفاوته. این که مسیر رو بایستی با فرهنگی پالایش داد و اون فرهنگ دادخواهی هم جلوگیری میکنه از اینکه ما دچار انتقام جویی و زدن بر طبل چرخ بسته خشونت بشیم و هم جلوگیری میکنه از اینکه پافشاریمون رو بر سر حقیقت و عدالت از دست بدیم. ما اگر که روی این دو مبحث پافشاری نکنیم، دوباره دچار تکرار روندهای در واقع معوجی خواهیم شد که همونطور که در متن آمده، پایه‌هاش از اون بهمن 57 با اون اعدام های روی پشت بام رفاه گذاشته شد و به همین طور جلو رفت تا به جایی رسید که بچه ها توی خیابون مورد ضرب گلوله قرار می گیرند. حالا ما بایستی در مقابل این حرکت ها در واقع با آگاهی، تعمق و تعهد اجتماعی موضع بگیریم. این به نظرم یک پاسخیه به این شرایط.
شما در بخشی از این متنی که شما هم یکی از امضا کنندگان اون هستید اومده که تا زمانی که تباهی به تمامی دانسته نشود فرجام دادخواهی ممکن نمی شود و اومده که هرگز چنین مباد. فکر می کنید که حالا فارغ از متنی که تهیه شده و کنار هم آمدن شما و بسیاری افرادی که این پیمان رو امضا کردن، چه کار دیگری برای این فرهنگسازی در زمینه دادخواهی می شه انجام داد؟
خب ما تلاشمون همونطور که گفتم این یک برای ما یک پیشنهاده. حتی کسانی که اون رو امضا کردن در بعضی از موارد فاصله هایی ممکنه داشته باشن یا دارن با برخی، ابهام هایی وجود داره. ما میخوایم در واقع یک نوعی از کارزار به راه بیاندازیم. میخوایم گفتگو کنیم با هم، میخوایم مطلب بنویسیم، دعوت کنیم که بیشتر سر این موضوع کار بشه، یک کار جمعی بشه، برای اینکه بتونیم با تعمیق گفتمان دادخواهی پایه‌های جنبش پیشروی زن زندگی آزادی رو بر مبنای عدالت خواهی در واقع محکم کنیم.
از پرستو فروهر می شنیدید در آلمان درباره پیمانی تازه، پیمان دادخواهی که ده ها خانواده و کنشگر به اون پیوستند، از جمله شیرین عبادی، کیوان صمیمی، باربد گلشیری، رضا معینی، امجد حسین پناهی و ده ها نام دیگر. در این باره بیشتر می تونید در وبسایت رادیو فردا هم بخونید. شنونده مجله نیمروزی رادیو فردا هستید.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر پست‌ها زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام، تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
اگر ما رو در هر کدوم از این شبکه‌های اجتماعی دنبال بکنید، میتونید تازه ترین اخبار و گزارش هایی رو که از رادیو فردا میشنوید اونجا هم ببینید و بخونید و بیشتر از اونچه که اینجا میشنوید شاید اونجا هم دنبال بکنید اخبار رو. همچنان در این مجله نیمروزی صحبت میکنیم درباره ایران، اما این بار درباره روابط تهران با کشور همسایه عراق، خصوصا با توجه به سفر حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به بغداد و دیدارهایی که با مقام های ارشد این کشور آقای امیرعبداللهیان داشته. و همکارم ایلیا جزری اینجا در استودیو همراه ماست که بیشتر درباره این موضوع صحبت بکنیم. ایلیا، آقای امیرعبداللهیان دیروز با همتای عراقی خودش در یک کنفرانس خبری شرکت کرد، درباره موضوعات مختلفی صحبت کرد، از جمله مسئله روابط با کشورهای منطقه خصوصا عربستان. آقای امیرعبداللهیان با چه رویکردی اولا به عراق رفته بود و این روابط تهران بغداد چگونه است و در کجا قرار داره هم اکنون؟
حالا الان که آقای امیرعبداللهیان به عراق رفته، دولتی در عراق تشکیل شده که میشه گفت رهبران این دولت و مسئولان این دولت افراد نزدیک به جمهوری اسلامی به شمار میاد. محمد شیع سودانی از افراد ائتلاف دولت قانون هست که نوری المالکی اون رو رهبرش رو بر عهده داره و نوری المالکی یکی از شخصیت هایی است که به شدت به جمهوری اسلامی ایران نزدیک است. برای همین یکی از شخصیت هایی که آقای مالکی باش دیدار کرد نوری المالکی است و در این دیدار استقبال کرد آقای امیرعبداللهیان از تشکیل دولت جدید عراق. دولتی با این روی کرد که به گفته آقای مالکی به دنبال سیاست اصلیش، سیاست خارجی اصلی این دولت، توسعه همه جانبه روابط با جمهوری اسلامی ایران هست. البته تعبیر آقای مالکی هستشون در این دولت به خصوص در بازی‌هایی که در بصره برگزار شد، حتی توسعه روابط با کشورهای عربی خلیج فارس رو هم در دستور کار خودش داره. اما آقای امیر عبداللهیان در این سفر با تمام مقامات بلندپایه عراق دیدار کرد، با رئیس جمهور، نخست وزیر و رئیس مجلس هم دیدار کرد، که در تمام این دیدارها صحبت‌هایی کرد مسئله توسعه روابط هست و مسئله مهمی که بهش اشاره کرد، مسئله اقرار یا به تصویب رساندن یک سند همکاری امنیتی بین بغداد و تهران هست، سندی که بر سرش مذاکره هست، هم در بغداد هم در تهران چند دور مذاکره صورت گرفته و تهران به دنبال تکمیل این سند هست، به خاطر اینکه احساس میکنه، به خصوص به خاطر به نظر میرسه فعالیت بعضی از گروه های مخالف جمهوری اسلامی در ایران، در عراق، به ویژه در کردستان، جمهوری اسلامی به دنبال این هست که این گروه ها رو بتونه جلوی فعالشون در عراق بگیره. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس خبری به طور مشخص گفت کمیته عالی امنیتی دو کشور در تهران و بغداد سخن گفت با دیگر گفتگو کردن و همچنین گفت پیگیری تعهدات عراق، نهایی کردن سند توافقاتی که در نتیجه این گفتگوها حاصل شده است با هدف مقابل با گروهک‌های تروریستی مستقر در اقلیم کردستان مورد توجه جدی ما قرار گرفت. اشاره می‌کنه آقای عبداللهیان به گروه‌های کرد مخالف جمهوری اسلامی که این گروه‌ها مقرهاشون و محل سکونت اعضای خانواده‌های اعضای این گروه‌ها، اعضای خانواده تمام کادر این گروه‌ها طی یک سال گذشته چندین بار هدف حملات موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت.
بارها. اما ایلیا، عراق یک موقعیت خیلی خاصی داشت در طول یکی دو سال گذشته در دوران نخست وزیری آقای کاظمی، که بحث گفتگوهای پشت پرده و محرمانه امنیتی بین تهران و ریاض رو پیش می برد و میانجیگری این کار بر عهده عراق بود و حالا دولت در عراق تغییر کرده. به نوع به نظر می اومد که اون گفتگوها هم با چالش مواجه شده، متوقف شده، خصوصا بعد از آغاز اعتراضات در ایران صحبتایی می شد از توقف این گفتگوها. اما آقای امیر عبداللهیان به نظر می اومد که با روی گشاده داره درباره این احیای روابط با ریاض صحبت می کنه. چی میگن و این اصلا وضعیت این گفتگوها چگونه است؟
اگر به رسانه های کشورهای عربی منطقه نگاه کنیم، صحبت از بنبست مذاکرات میکنن، بنبستی که به نظر میرسه چند عامل داشته باشه، اعتراضات در ایران یا فعالیت های هستی جمهوری اسلامی که از عواملش هست، اینطور که مقام های به خصوص سعودی در این باره صحبت میکنن. اما آقای امیر عبداللهیان میگه خب جمهوری اسلامی به دنبال این هست که روابط دیپلماتیک اثر گرفته بشه با عربستان سعودی و همچنین با مصر. روابط دیپلماتیک با مصر که از بعد از پیروز انقلاب وجود نداشت، اما عراق میانجی شد برای دور از گفتگوها که ادامه پیدا نکرد. الان آقای امیر عبداللهیان به نظر میرسه با توجه به فشارهایی که جمهوری اسلامی رو به رو هست، اتفاقا به دنبال توسعه روابط با کشورهای منطقه هست و این پالس‌های مثبت رو ما چند جا، نه فقط در این سفر، در بعضی دیگر از گفتگوها در کنفرانس‌های خبری، چه سخنگوی وزارت خارجه، چه خود آقای امیر عبداللهیان دیدیم. اما مسئله طرف مقابل هم هست. اخیراً در بیانیه‌ای که مصر و عربستان سعودی دادن، ابراز نگرانی کردن از فعالیت های هسته ایران و خواستار آنشان که جامعه جهانی فشار بیاره بیشتر بر تهران برای جلوگیری از این فعالیت های هسته ای. اما موضوع اصلی ایران و عربستان موضوع یمن هست.
درست.
که این موضوع یمن از لحاظ میدانی و بر روی زمین تا حدود زیادی شاهد آرامش هستیم در یمن، فقط گاهی دو طرف هم دیگر متهم میکنن به نقض آتش بس، اما به طور مشخص ما شاهد درگیری های گسترده نیستیم. برعکس، فعالیت های اقتصادی در دو منطقه شروع شده. عربستان سعودی روز گذشته 1 میلیارد دلار ودیعه گذاشت در بانک مرکزی یمن. اینها میتونه نشانه های از حداقل پیام های غیر مستقیم باشه که دو طرف دارن به هم میدن در اصلی ترین پرونده مورد اختلافشون.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که مروری داشت با ما به این تحولات مهم در خاورمیانه و در پیرامون ایران.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فرصتی از تا سری بزنیم به خبرهای ورزشی این ساعت با مهسا باقری.
سلام، وقتتون بخیر. به بخش اول خبرهای ورزشی امروز خوش اومدید. خبرها رو با بسکتبال شروع کنیم. تیم ملی بسکتبال ایران در اولین بازی از پنجره پایانی انتخابی جام جهانی 2023 مقابل ژاپن شکست خورد. شاگردان سعید ارمغانی ساعت 9:30 صبح امروز و در شهر تاکاساکی مقابل ژاپن قرار گرفتند و با نتیجه 96-61 شکست خوردند. ایران در دومین بازی از پنجره نهایی انتخابی جام جهانی روز یکشنبه ساعت 7:30 صبح به وقت تهران مقابل هنگ کنگ به میدان میره. اما مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان فوتبال آسیا در منطقه غرب امروز پیگیری میشه و فولاد خوزستان از ساعت 21:30 به وقت تهران مقابل الهلال عربستان قرار میگیره. بعد از استعفای جواد نکونام از مربیگری فولاد، حمیدرضا رجبی دستیارش در بازی امشب هدایت تنها نماینده باشگاهی ایران در لیگ قهرمانان رو بر عهده داره. در دیگر دیدار این مرحله از ساعت 18:30 از دوهیل مقابل اشباب به میدان میره. بریم به فوتبال اروپا. لیگ قهرمانان اروپا با برد اینتر میلان و تساوی منچستر سیتی مقابل حریفان پیگیری شد. در یک هشتم نهایی لیگ قهرمانان اینتر مقابل پورتو قرار گرفت و با تک گل دقیقه 86 روملو لوکاکو به برتری رسید. اونانا دروازه‌بان اینتر دو موقعیت پورتو که یکی از اونها رو مهدی طارمی ستاره ایرانی پورتو زده بود رو مهار کرد. تیم پرتغالی از دقیقه 78 با اخراج اوتاویو 10 نفره به بازی ادامه داد. در پایان این بازی هاکان چالهان اوغلو بازیکن ترک تبار اینتر به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد و جایزه خودش رو به مردم زلزله زده ترکیه اعطا کرد. در دیگر بازی منچستر سیتی به مساف لایپزیگ رفت و به تساوی 1-1 رضایت داد. دقیقه 27 ریاض ماهرز دروازه حریف رو باز کرد. دقیقه 70 گاردیول گل تساوی رو به ثمر رسوند و این بازی 1-1 به پایان رسید. اما امروز داره برگشت پلی‌آف لیگ اروپا هم با 8 دیدار پیگیری میشه. در مهمترین دیدار بارسلونا با منچستر یونایتد روبرو میشه. بازی رفت دو تیم 2-2 مساوی شده بود. دیداری که گفته شد بیننده‌های بیشتری رو از بازی‌های لیگ قهرمانان داشته. در دیگر بازی‌های امروز یوونتوس با نانت، اسپورتینگ با میتیلند، موناکو با بایر لورکوزن، سویا با آینتهوون، یونیون برلین با آژاکس، رن با شاختار و در نهایت روم با سالزبورگ روبرو میشن. بریم به فوتبال زنان. لیگ برتر فوتبال زنان ایران دیروز به پایان رسید و تیم خاتون بمبا 50 امتیاز عنوان قهرمانی رو برای نهمین بار به دست آورد. شاگردان مرزی جعفری در مراسم جشن قهرمانی به نشانه همدردی با مردم زلزله زده خوی شادی نکردند و در سکوت جام رو بالای سر بردند. خاتون بمبا این قهرمانی برای دومین سال پیاپی به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهد کرد. زهرا قنبری مهاجم ملی پوش این تیم معتقد تیمش میتونه تجربه این سال قبل استفاده کنه. صحبت‌هاش رو با هم بشنویم.
ما پارسال رفتیم و یه شرایط متفاوتی رو تجربه کردیم. امسال قطعاً خیلی با انگیزه سر و محکم‌تر توی مسابقات شرکت می‌کنیم. انشالله که بتونیم نماینده خیلی خوبی برای کشورمون باشیم. اونجا دیگه خاتون بم نیست، یه نماینده ایرانه.
تیم فوتبال زنان آمریکا قهرمان تورنمنت شی بیلیوز شد. آمریکا در آخرین دیدارش با برزیل روبرو شد و 2-1 برنده شد و چهارمین قهرمانی پیاپی در این رقابت‌ها رو جشن گرفت. زنان آمریکا سال گذشته شرایط خوبی نداشتند و در 3 بازی دوستانه مقابل انگلستان، اسپانیا و آلمان شکست خورده بودند. اونها از سال 1993 در 3 بازی پیاپی نباخته بودند. این قهرمانی برای تیم فوتبال زنان آمریکا میتونه بازگشت به روزهای اوجش باشه. مسابقات امسال با حضور 4 تیم آمریکا، کانادا، ژاپن و برزیل برگزار شد. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
و با این خبرهای ورزشی به پایان مجله نیمروزی رادیو فردا می‌رسیم. دعوت می‌کنم همراه بابک غفوری آذر و یک گفتگوی ویژه باشید.
اعدام‌های سال 1360.
دهه 60 فاجعه بوده دیگه، یعنی نباید که جامعه میذاشت این اتفاقات بیفته.
حساسیت جامعه به مرگ و حکم اعدام اینقدر تلخ نبود.
فقط میتونم بگم تحقیر تا حد مرگ، یعنی اون آدم ها رو از وجود خودشون تهی کردن.
گسترده ترین خشونت حکومتی در پرخشونت ترین سال پس از انقلاب سال 1357.
در اون آبان و آذر و دی صدای تیرباران ها رو چون پشت بند 4240 موقع میگفتن انجام میگرفت میشیدیم.
یعنی درست مثل یک فریدوزی توی یک کارگاه خیاطی اینها همینجوری شکنجه، بعد کفخاست، بعد حکم اعدام، بلافاصله می‌مردن اعدام می‌کردن.
مجموعه گفتگوهای ویژه رادیو فردا درباره اعدام‌های سال 1360. شاهین نصیری پژوهشگر در دانشگاه آمستردام از اعضای تحقیقی گروه راستیاد و سخنگویان در گفتگویی که میشنوید توضیحاتی درباره پروژه تحقیقاتی این گروه و ابعاد مختلف آن ارائه میدهد. آقای نصیری، به عنوان سوال اول لطفاً از سوابق خودتون و زمینه‌های علاقه‌مندی به انجام چنین پروژه‌ای بگید. آیا شما حمایت مالی داشتین یا سفارشی خاصی از نهادی در این باره گرفتین؟
گروه راستیاد گروه مستقل پژوهشی هستش و که متشکل شده از دانشگاهی‌ها و پژوهشگران و خبرنگاران تحقیق که در داخل و خارج ایران هستند. این پروژه کاملا مستقل انجام شده و عملا تمام منابع مالی کار توسط خود اعضای این گروه تامین شده و ما عملا تمرکزمون روی این کلان جنایت سال 1360 بود، چون قطعنامه سال 60 قطعنامه‌ای که از طرفی شاید از نظر ابعاد بزرگترین قتل‌عامی که تو تاریخ سیاسی ایران بعد از انقلاب 57 رخ داده، ولی از طرف دیگه هم یک قتل‌عامی که کاملا فراموش شده است و عملا توجه چندانی تو سال اخیر بهش نشده و این در واقع انگیزه ای بود برای تمام اعضای گروه راستیاد هستن تا این کار پژوهشی رو انجام بدن.
پس از هیچ نهاد یا گروه‌های سیاسی در این زمینه کمکی یا سفارشی به شما نشده؟
اعتقاد خود ما هم این بود که برای که بشه این پروژه رو به طور یعنی از منظری بی‌طرفانه به سوژه نگاه کرد، به موضوع نگاه کرد که نیازمندی کار علمی بود، اصلا ما به هیچ گونه تماسی با گروه‌های سیاسی یا نمیدونم منابع مالی خارجی یا داخلی یا هر چیزی که بتو کنی نداشتیم. اصلا اعتقادمون این هست این دست از پروژه‌ها در رابطه با مستندسازی جنایت باید به صورت مستقل انجام بشه و برای همین این کارم خودمون به صورت مستقل انجام دادیم.
میتون بگین که تقریبا چند نفر در این پروژه درگیر بودن؟
افراد مختلفی بودن، متخصص‌های مختلف، یعنی از کسایی بودن که مانند خود من تو حوزه فلسفه سیاسی نظری سیاسی کار میکردن، حقوقدان‌ها، کسانی بودن که متخصص کار میدانی بودن که به ما تو این پروژه کمک کردن، کسانی بودن که خب تو زمینه کارهای فنی و آیتی به ما کمک کردن و در حتی مجموعی از محققانی هست که ما تونستیم از اون طریق کار بین‌رشته‌ای رو انجام بدیم که در ضرورت این کار هم همین بود که با یک نگاه بین‌رشته‌ای بتونیم رو این موضوعی که بسیار موضوع پیچیده‌ای هست تمرکز کنیم و بتونیم حالا تا حدی که توانمون بود در زمینه مستندسازی و شناخت ابعاد و ماهیت حقوقی سیاسی این قطعنامه سال 60 یک کار پژوهشی انجام بدیم.
و از زمان آغاز پروژه تا رسیدن به یک جمع‌بندی اولیه این پروژه چه مقدار زمان برد؟
این پروژه همونطور که حالا اگر مخاطبان ببینن این پروژه که چند سال روز کار شده، به خاطر اینکه عملا چون در رابطه با این قطعنامه سال 60 عملا هیچ کاری پژوهشی قبلی انجام نشده بود، ما مجبور بودیم که اول از همه به یک روش‌شناسی برسیم برای اینکه بتونیم اصلا به این موضوع ورود کنیم و اولین چالشی که باش مواجه بودیم همین و با مشورتی که با دوستان کردیم خب به یک روش‌شناسی رسیدیم که سه پایه اساسی داشته باشه، یعنی هم متکی به کار میدانی باشه که یک کار عظیم میدانی ما تونستیم در آرامستان بهشتر انجام بدیم و تونستیم محل دفن بیش از 1000 جان باخته سال 60 رو و همچنین کسانی که در سالهای بعد اعدام شدن رو اینها رو مکانیابی بکنیم. همینطور ما خب سعی کردیم تمام اسناد آرشیوی که وجود داشت رو اینها رو هم مطالعه کنیم که تونستیم بیش از 250 سند که سند دست اول محسوب میشن، یعنی اطلاعیه های دادستانی ها و دادگاه های انقلاب هستن یا اطلاعیه هستن که سپاه پاسداران منتشر کرده، اینا رو جمع آوری کردیم و همه رو مطالعه و پردازش کردیم و همینطور یک کار آرشیوی دیگه هم انجام دادیم، تمام فهرست هایی که سازمان های سیاسی یا گروه های سیاسی یا سازمان حقوق بشری در رابطه با این قطعنامه منتشر کردن اونها رو هم همه رو جمع آوری کردیم و مطالعه کردیم و اونها رو هم به عنوان اسناد دست دوم اونها رو هم مورد مطالعه قرار دادیم. و یک کار دیگه هم که انجام شد تو این پروژه از تکنیک های مختصیابی ماهواره هم استفاده کردیم که بتونیم مکان دفن کسانی که تو سال 60 اعدام شدن به خصوص در تهران اینها رو محل دقیقشون رو هم بتونیم از طریق این روش از مشخص کنیم که این که بتونه کاری باشه برای اینکه محققای بعدی بتونن کارهای تکمیلی در رابطه با این انجام بدن.
چگونه به این رقم مشخص رسیدین؟ آیا برای هر کدوم از این افرادی که شما ثبت کردین الان یک سند مشخصی دارید؟ این سند هم به چه نحوی است؟
ما موفق شدیم هویت بیش از 3500 نفر که توی به طور خاص سال 60 توسط جمهوری اسلامی به قتل رسیدن یا اعدام شدن رو این را راستی آزمایی کنیم و برای خودمون هم یک نوع جای معیار سختی رو گذاشته بودیم که حتما باید بر اساس اسناد ما این افراد رو هویتشون رو ثبت کنیم و از اسناد چی بودن؟ مهمترین سندی که وجود داشت اطلاعیه های دادستانی ها یا دادگاه انقلاب بودن یا اطلاعی که سپاه پاسداران منتشر کرده بودن. این به نظر من مهمترین سند اسنادی است که اصلا اثبات میکنه که این اعدام در این ابعاد انجام شده. سند دیگه‌ای که به عنوان سند درس اول ما تلقیش میکنیم که به ما داده‌های بسیار تکمیلی زیادی رو میده برای اینکه ببینیم این افراد کی بودن، که تونستیم با عکس برداری از سنگ مزارهای این افراد که به طور خاص در تهران تونستیم در حداقل در رابطه با 1000 نفر از این افراد نام خانوادگی، نام پدرشون، محل دفنشون، تاریخ تولد و تاریخ در از خاک سفاریشون رو اینها رو هم ثبت کنیم. و در کنار این هم ما خب نگاه کردیم به برای اینکه بتونیم اطلاعات بیشتری رو هم اضافه کنیم به دیتابیسمون، تعدادی وصیت‌نامه برای ما فرستاده شده در رابطه که مرتبط هست با جانباخت‌های اون سال، و همچنین ما فهرست هم که سازمان‌های مختلف منتشر کردن به اونها هم رجوع کردیم، ولی اونها معیار اصلی ما یا منبع اصلی ما نبودن برای اینکه بخوایم هویت این افراد رو راستی آزمایی کنیم. چون اگر می‌خواستیم فقط به اون فهرستا اتکا کنیم که اون فهرستا خیلی اطلاعات خوبی میدن، خب بتونیم الان بگیم که بیش از 10,000 نفر توی سال 60 فقط اعدام شدن با اتکا به فهرستا. منتها برای اینکه ما روش‌شناسی خاصی رو اتخاذ کرده بودیم و می‌خواستیم راستو حالا به زبان عامیانه مولای در کارمون نره، سعی کردیم با این نگاه در اصل با سختگیرانه به کار نگاه کنیم. در اصل کار ما دو بخش داشت. یک بخش از کار آرشیوی بود و تونستیم بر اساس اون تعداد بسیار زیادی از افرادی که اعدام شدن متعلق به تهران نبودن و کار میدانی که ما انجام دادیم فقط مربوط به تهرانه. بعد این دو موضوع رو هم تفکیک کنیم. اولین چیزی که ما تونستیم بر اساس کارمون اثبات کنیم که بیش از 85 شهر اعدام ها انجام شده. مثلا محدود به شهرهای بزرگ نبوده. شما در شهرهای خیلی کوچیک هم میبینید که دادگاه انقلاب برپا شدن و این اعدام ها صورت گرفتن و این رو ما میتونیم بر اساس اسناد امروز اثبات بکنیم.
این سندهایی که گفت میگید که اثبات میکنیم درباره این تعداد شهرها چگونه است؟ آیا اطلاعیه دادستانی و دادگاه های انقلاب یا موارد دیگری هم شما به عنوان سند در نظر گرفتید؟
بله، در رابطه با شهرهای دیگه ما فقط معیارمون اطلاعی دادستانی ها بود، چون سند دست اولی خودمون نداشت. سازمان های سیاسی اسامی رو منتشر کرده بودن ولی اون معیار کار ما نبود. ما فقط معیارمون این بود که ببینیم در کدوم شهرها اطلاعی صادر شده که حالا مبنی بر نشونگر این بوده که اون افراد در اون شهر اعدام شدن. ولی در رابطه با کار میدانی که شما پرسیدین، ما اکنون شاید مثلا بیش از 2000 تصویر از این بیش از 2000 سنگ قبر که فکر میکنیم تعداد زیادی از این افراد هم ممکنه که در مجموع اعدامی‌ها باشن. فعلا فقط موفق شدیم که هویت 1000 تن از این افراد رو در اصل راستی آزمایی کنیم و بتونیم نشون بدیم که این افراد واقعا تو اون سال اعدام شدن. ولی خب ابعاد جنایت بسیار بزرگتره. و نکته دیگه در رابطه با تهران هم از اهمیته، به طور خاص در رابطه با قتل‌عام سال 60، اینه که یکی از قطعه‌هایی که اعدامی‌های سال 60 توش دفن شدن تقریبا شاید 90% تخریب شده. قطعه بزرگی هم هست، منتها خب در اون قطعه ما تونستیم چند ده سنگ قبر رو پیدا کردیم که مرتبط بودن با این قتل عام، ولی خب سنگ قبر بسیار زیادی هم تخریب شدن که الان فقط میتونید شما با یک کار فورنسیک میتونید این موضوع رو بفهمین و تا این پژوهش انجام نشه اصلا امکان راستی آزمایی هویت این افراد وجود نداره.
به عنوان یکی از سندهایی که اشاره کردین اطلاعیه دادگاه های انقلاب و دادستانی هست، استناد شما فقط انتشار اونها در روزنامه ها بوده یا به شکلهای دیگری را هم به این سندها دست پیدا کردید؟
اصلا دیگه مرتبط میشن با اطلاعیه دادستانی ها در روزنامه های همون سال منتشر شده بودن که ما خب روزنامه کیهان، روزنامه اطلاعات و روزنامه جمهوری اسلامی رو به طور خاص تا جایی که تونستیم همه صفحه‌هاش رو در اصل مورد مطالعه کردیم و متوجه شدیم که خب در جاهای مختلف این روزنامه های اصلا منتشر شدن. اونجا به احتمال خیلی زیاد اطلاعیه های دیگه هم منتشر شدن در رابطه با اعدام ها که در این روزنامه ها درج نشدن. و همچنین بعد نظر داشته باشیم خیلی از اعدام ها که تو اون سال انجام شده اصلا اطلاعی در رابطه باهاش صادر نشده. به طور خاص مثلا نمونه خیلی معروفی هم داریم، مانند نمونه شکرالله پاک نژاد رو داریم، یکی از رهبران سیاسی مهم اون زمان بوده، یکی از رهبر جبهه دموکراتیک ملی بوده، منتها در رابطه با این فرد اصلا هیچ اطلاعی صادر نشده و بسیاری از سیاسیان اون دوران فکر میکردن که این فرد اصلا اعدام نشده. این نمونه رو گفتم که در رابطه با شاید صدها فرد دیگه این مسئله سر ما.
و شما از راه‌های دیگری تونستید به این نتیجه برسید که در سال 60 کشته شده؟
دقیقاً، ما مجبور بودیم که اتکا کنیم به اسناد دیگه، مثلا وصیت‌نامه‌ها یا اطلاعاتی که سازمان فرستادگی سازمان سیاسی منتشر کرده بودن و ما موفق شده بودیم که سنگ مزار این افراد هم پیدا کنیم. بر اساس این تطبیق این اسامی و محل دفن این افراد تونستیم نشون بدیم که بله این افراد اعدام شدن. خب افرادی هم بودن که در زیر شکنجه اصلا کشته شدن و کسایی بودن که شاید تو درگیری های خیابانی کشته شدن و این موارد هم بودن که خب ما تونستیم اینها رو به فهرست ما اضافه کنیم. مثلا در مقابل اون دیگه اسناد خیلی جالبتری هم وجود داره، اینو از منظر تحقیقی میگم چون ابعاد جنایتکارانه نظام سیاسی رو نشون میده. مثلا یک سند تصویری وجود داره از محاکمه رهبران مجلس ملی بهائی ها که این سند تصویری رو هم ما تو سایتمون اضافه کردیم.
درباره کار میدانی همونطور که اشاره کردین درباره چند قطعه خاص در بهشت زهرای تهران دسترسی ها هم محدود هست، شما چگونه تونستید به این قطعات که نظارت های امنیتی هم روش میشه دست پیدا بکنید و بعد با توجه به تخریب های صورت گرفته، مواردی که اصلا سنگ قبر نداره یا سنگ قبر به صورت فرد گمنام نوشته شده یا خانا نیست، چگونه به این نتیجه رسیدید که احتمالا این افراد جزو آمار شما هستند و میتونن در زمینه قتل‌های سال 60، قتل‌های حکومت سال 60 دسته‌بندی بشن؟
سوال خیلی خوبیه. خب در رابطه با بخش اول سوالی که پرسیدین، برای این کار میدانی کار بسیار دشواری بود، زمین اینکه ما اصلا اطلاعات خیلی چندان زیادی در اول کار نداشتیم که اصلا از کجا باید شروع کنیم به کجا بریم، ولی کم کم راه رو تونستیم پیدا کنیم، یعنی با انجام چند با آزمون و خطا در از راه خودمون رو پیدا کردیم و متوجه شدیم که خب اغلب کسایی که تو سال 60 اعدام شدن توی چندین قطعه بیشتر نیستن، یعنی قطعه 85، قطعه 87، قطعه 92، قطعه 91 و قطعه 41، که قطعه 41 خب قطعه‌ای که تقریبا تخریب شده، با این حال ما با سختی تونستیم باز چند این کار مستندسازی تو این قطعه هم انجام بدیم و نشون بدیم که خب هم ابعاد هم بتونیم ثابت کنیم که به طور سیستماتیک این قطعه تخریب شده، که خب حالا اهداف خاص خودش هم داشته، یک جنبش این بوده که احتمال زیاد می‌خواستن چون این قطعه به عنوان قطعه اعدامی ها شناخته میشه و نظام جمهوری اسلامی یک نگاه کاملا سیاسی به این قطعه داره، یعنی به عنوان دشمن این قطعه رو قطعه محل دفن دشمنان سیاسی میمونه، به نوعی یک نوع جهنم بر روی زمین برای خودش تلقی میکنه. و خب از طرف دیگه هم چون این قطعه در دسترس همگان بوده، خب بعداً روبرو شدن با یک همچین ابعاد جنایت برای نسل‌های بعدی خودش سوال برانگیز میشه و میتونه که دیگر انگیزه باشه که جمهوری اسلامی این قطعه رو تخریب کرده. یک انگیزه دیگه هم که حالا ما تو مقاله پژوهشیمون بهش پرداختیم اینه که خب چون جمهوری اسلامی مخالفان سیاسی خودش رو فقط به عنوان مخالفین سیاسی نگاه نمی‌کنه، اونها رو محارب میدونه، به عنوان دشمنان خدا بر روی زمین میدونه و برای همین به نوعی از انسان بودن اینها میخواد هویت زدایی بکنه. این رو هم ما تونستیم حالا با کار مستندسازی که انجام دادیم نشون بدیم و همین رویه رو شما میبینید که در 40 سال اخیر حکومت جمهوری اسلامی ادامه داده در رابطه با مثلا در قتل عام سال 67 کار به طور دیگه کاملا به طور سیستماتیک انجام شده، یعنی از بین بردن مخالفان سیاسی و در از پنهان کردن پیکرهای اونا در گورهای دست جمعی و این روند عملا پایه هاش تو همون سال 60 ریخته شده و شما امروز تو سال همین امسال رو هم که میبینیم بسیار از کسانی که امسال کشته شدن حکومت باز و انکار میکنه که اینا رو کشته، مثلا محل دفن و قبر مزار مثلا کسی مثل محسن شکاری رو تخریب میکنن و برای همین سال قبل نظرم قتل عام سال 60 خیلی خوب نشون میده، یعنی ماهیت حقوق سیاسی یک نظام رو نشون میده و اگه بخوایم به ریشه هاش بپردازیم نمیتونیم از این قتل عامی که تو این سال اتفاق داده عبور کنیم و بهش نپردازیم. وقتی بهش نپردازیم متوجه نمیشیم که این نظام اصلا بر چه پایه های استوار شده، چه از منظر حقوقی و چه از منظر سیاسی.
و خب اشاره کردین که این موارد گمنام یا مواردی که مشخص نیست فرد دفن شده چگونه هست، در استنادهای شما لزوماً در نیومده یا به عنوان فرد گمنام ثبت شده؟
در رابطه با خب نمونه هایی بودن که اصلا روی سنگ مزارشون نوشته شده گمنام یا سنگ هایی رو ما بهشون برخوردیم که طوری تخریب شده، سنگ مزارهایی دیدیم که طوری تخریب شدن که اصلا شما نمیتونید هویت فرد رو پیدا بکنید. حالا در بعضی از موارد ما با برخی از تکنیک هایی که به کار بردیم تونستیم این کارو انجام بدیم، ولی میگم شاید صد تا نمونه وجود داره که نمیشه این کارو انجام داد و این رو ما هنوز به فهرست خودمون اضافه نکردیم چون میگم هویت افراد روشن نیست و تا تا زمانی که به نظر من این نظام حاکم خواهد بود امکان یک تحقیق مستقل هم وجود نداره که بتونید با کار با یک کار فورنسیک بتونی هویت این افراد رو شناسایی کنی.
در آمارتون شما اشاره کردیم به موارد متعددی از افراد کشته شده زیر 18 سال. الان میتونید به یک آمار مشخصی درباره تعداد این افراد برسین و اشاره بکنید شما؟
یکی از یافته‌های مهم این پروژه شاید این باشه که نشون میده که جمهوری اسلامی نه تنها مخالفان سیاسیشو به راحتی میکشه، بلکه در کودک کشی هم کاملا، یعنی کودک کشی رو به صورت سیستماتیک توجیه میکنه. ما فقط در تهران تونستیم هویت بیش از 100 نفر رو پیدا کنیم که زیر 18 سال بودن، که حالا طیف سنین از 11 سال شروع میشه تا زیر 18 سال، که خود این موضوع نشون میده که چون به جمهوری اسلامی هیچ ابایی نداشته که کسی که مثلا بچه که 13 سالشه 14 سالشه لزوماً گرایش خاص سیاسی نداره، ممکنه منتقد باشه، ممکنه عقایدی داشته باشه، ولی میبینید که دادگاه‌های انقلاب کاملا با اونا با همون شاغولی با همون معیاری برخورد کردن که مثلا با رهبران سیاسی مخالف خودشون برخورد کردن، و این دوباره یه چیزی راجع به ماهیت جمهوری اسلامی نشون میده. خود من حالا به عنوان کسی بودم که تو این پژوهش دخیل بودم، تازه متوجه شدم حالا بعد که این نظام واقعا تا چه حدی میتونه خشونت بار با منتقدان خودش برخورد بکنه، و اعتراضات اخیر هم این خیزش اخیر هم خودش این موضوع رو دیگه اثبات میکنه. اگر تا الان کسی هم شکی داشت در رابطه با ماهیت حقوق سیاسی نظام، دیگه در چند ماه اخیر مشخص شد که این رژیم برای اینکه فقط بر تثبیت بکنه خودش رو بر سر قدرت بمونه، حاضر هر کسی رو بکشه، حالا میخواد این فرد کودک باشه، نوجوان باشه، بعدش هیچ فرقی نمیکنه.
معیارتون برای تعیین گرایش سیاسی افراد کشته شده چگونه بود؟
اعدام های سال شهر یه جور تصویه حسابی بود که حکومت میخواست کلن میخواست همه مخالفاش رو دیگه کلن حذف بکنه تا خودش رو بتونه کاملا هژمون و تثبیت بکنه، که حالا از هر ابزاری هم که فکر کنین استفاده کرده. خب سازمان سیاسی مختلف هم واکنش های مختلفی به این برخورد خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی نشون دادن که حالا دونه دونه قابل بررسی هست. مطلع ما توی کاری که انجام دادیم، یعنی با خود هم با مطالعه همون اطلاعیه که دادستانی منتشر کرده، ده ها سازمان سیاسی رو تونستیم شناسایی کنیم که هدف این قتل‌عام قرار گرفتن است. یعنی از گروه‌های چپ‌ترین گروه‌ها رو شما می‌تونید توش ببینید تا راست‌ترین گروه‌ها، یعنی از گروه‌های از سلطنت طلب‌ها بگیرید تا سازمان‌های مارکسیستی تا مجاهدین خلق تا جبهه ملی. و یک موضوع دیگه مهمه که بسیاری از بهایی که اصلا گرایش سیاسی خاصی نداشتن هم تو این قتل عام کشته شدن و رهبران سیاسیشون و ارزششون هم اعدام شدن به اتهام جاسوسی یا اتهامای مختلفی که بهشون زدن.
و بجز تهران در شهرستان‌ها چه نکات مشخصی رو بهش رسیدید؟ آیا مثلا مشخص هست که الان چه روز خاصی شاهد بیشترین تعداد اعدام بودیم در سال 60؟
بله، این سوال خیلی خوبیه. یک نکته که بعد من بهش اشاره کنم اینه که یعنی اطلاعات ما در رابطه با ابعاد اعدام توی شهرهای به غیر از تهران خیلی ناقص‌تر از اون چیزی که در رابطه با تهران میدونی، و این دشواری به این علتی که خب اولا امکان کار میدانی اونجا خیلی دشوارتره، دون که دسترسی به اون شهر خوب سخت‌تره، و ما فقط تونستیم اتکا کنیم به اطلاعی خود دادستانی منتشر کرد. یعنی اگه بخوایم واقع بینانه بخوایم نظری بدیم در رابطه با ابعاد قتل‌عام سال 60 در شهرهای بغل از تهران، باید تصور کنیم چندین برابر بوده ابعاد این اعدام‌ها. منتها الان فعلا اسنادش در دسترس ما به پژوهشگران دیگه نیستش. بیشترین تعداد اعدام‌هایی که انجام شده در تابستان و ماه‌های اولیه پاییز بوده، مثلا در شهریور ماه در مهر ماه هزاران نفر اعدام شدن، و باز میگم ما اطلاعات دقیقی در رابطه با اینکه چند نفر اعدام شدن نداریم، ولی ما خودمون تونستیم حدود 2000 نفر رو راستی آزمایی کنیم که در این دو ماه اعدام شدن. فکر میکنم بیشترین میزان سرکوب هم تو این دو ماه انجام شده، و این روند ادامه پیدا کرده. جمهوری اسلامی هم رفته رفته متوجه شده بود که منتشر کردن این اطلاعات توی روزنامه ها چندان به نفعش نیست، برای همین از پاییز شما میبینید که این اطلاعات دیگه جسته گریخته دارن منتشر میشن. به طور خاص مثلا در بهمن ماه و دی ماه تعداد زیادی اعدام شدن که اصلا توی اطلاعیه ها نیومدن، و حالا باید با پژوهش‌های تکمیلی رفت و پیدا کرد ببینیم این افراد کی بودن، کجا بودن، چطور اعدام شدن. منتها دیگه از بهمن ماه به این بعد یه متوجه میشیم که حکومت تقریبا موفق شده که با برخورد خیلی حذفی که با تمام گروه‌های سیاسی داشته به نوعی مسلط شده. یعنی از بهمن ماه به این بعد دیگه تعداد اعدام‌ها کمتر میشن، منتها این روند ادامه پیدا میکنه، یعنی روند ادامه پیدا میکنه، منتها به خاطر اینکه حکومت دیگه تقریبا دیگه با همه مخالفان سیاسیش و هواداراش و هواداره این گروه‌های سیاسی دست کرده یا رهبرشون رو به قتل رسونده یا قبلا اعدامشون کرده دیگه میبینید که روند اعدامام کمی کاهش پیدا میکنه.
شما نسبت به مکانیابی مکانهای کشف شده در بهشت زهرام یک تلاشی رو انجام دادید، چرا احساس کردین که باید مکان دفن افراد کشته شده هم در واقع به این شکل مشخص بکنید؟ آیا در یک کار پژوهشی لازم بود این اقدام هم؟
جمهوری اسلامی همونطور که میدونیم یک رویه رو داشته در سالهای اخیر که محل دفن بسیاری از کسایی که در دهه 60 اعدام شدن رو تخریب کرده. ما نمونه های بسیار زیادی در شهرهای مختلف، در خوزستان، در بندرعباد، در خود تهران، مثلا قطعه 41 و قطعه 93 که این قطعه رو تخریب کرده و این امکان وجود داشت و به خاطر گمان زنی های زیادی هم شده این امکان وجود داشت که سراغ این قبرهای باقی مانده هم برن و فکر میکنم ثبت کردن محل دفن اینا، اونم حالا با متأکدیم مختصاتیابی محل دفن اینا هم تا جایی که میشه دقیق انجام بدیم، یعنی الان ضریب خطایی که برای خودمون در نظر گرفتیم بین 2 تا 3 متر که بعداً اگر حتی اگه جمهوری اسلامی خواست این قطعه رو از بین، یعنی این قطعه رو از بین ببره یا قبرای جدیدی روش بذاره، هنوز امکان این بعداً برای محققان نسل‌های بعدی یا سال‌های بعدی وجود داشته باشه که بتونن در این بدونن که کجا باید بگردن، چون یکی از مشکلاتی که بعداً برای محققا پیش خواهد اومد، خب چطور اگه بخوای ابعاد جنایت یک حکومت رو بدونی، مثلا موضوعی که الان اسپانیایی ها باش مواجهن، نمیدونی کجا باید بری بگردی و این همین مشکل رو مثلا ما در رابطه با قربانیان قتل‌عام سال 67 داریم که هنوز مشخص نیست که این افراد کجا دفن شدن، در کدوم گورستان‌ها هستن. گمانه‌هایی زده میشه که تعدادشون در خاوران هستن، ولی خب بسیار ما الان با کار میدانی که خودمون انجام دادیم میدونیم چند صد تاشون توی تهران سنگ قبر دارن. حالا اونایی که تو خارج از تهران کشته شدن اونا کجا دفن شدن؟ این همه معما و سوال‌هایی هستش که هر چقدر که در زمان ازش می‌گذره دسترسی به اطلاعات اولیه سخت‌تر میشه و فکر می‌کنم این کاری که ما الان انجام دادیم کمکی میتونه بکنه برای اینکه بعداً بتونیم در این زمینه تحقیقات تکمیلی انجام بدیم یا پژوهشگران دیگه نسل‌های بعدی یا بتونن این کارو انجام بدن.
آقای نصیری، آیا تلاشی کردیم برای ارائه این یافته‌های این پروژه و پژوهش به نهادهای مختلف بین‌المللی؟
بله، هنوز البته این کار باید ادامه پیدا بکنه و مثلا گزارشگر ویژه ایران آقای جابیر رحمان در رابطه با این پروژه از این پروژه استفاده کردن در گزارشاشون و برای اولین بار بود فکر کنم در یکی از گزارشاتشون اصلا به قتل عام کودکان اشاره کردن. ما تونستیم یکی از کاری که تونستیم ثابت بکنیم اینه که وقتی شما سنگ مزار یک فرد داری تاریخ تولدش رو به دست میاری و بر اساس اون تاریخ تولد میتونی اثبات کنی که خب یک مثلا یک دختر مثلا 13 ساله یا 14 ساله که اعدام شده و اطلاعیه دادستانی در رابطه باش منتشر شده واقعا اعدام شده و چند صد نمونه ما میتونیم در این رابطه پیدا کنیم که فقط 103 موردش به تهران مرتبطه و این دست از یافته ها و داده ها میتونه مبنایی باشه برای کسانی که در حوزه حقوق بشر کار میکنن یا در سازمان ملل کار میکنن که تا بتونن در این در من به طور خاص در رابطه با این قتل‌عام سال 60 که برای ما هنوز عجیبه و سوال برانگیزه که چرا قتل‌عامی که چه از نظر ابعاد بزرگترین قتل‌عام تاریخ معاصر ایران هستش حداقل بعد از انقلاب و هنوز ابعاد بسیار ناشناخته ای داره، چرا انقدر بهش در سطح بین المللی اصلا بهش توجهی نشده و تا الان در سطح رسانه ها و سازمان حقوق بشر توجه چندانی به سال 60 نکردن؟ خوشبختانه در سال اخیر توجهی به سال قتل‌عام سال 67 شد که حالا با دادگاه حمیدنوری هم این موجودی که در اخبار عمومی هم اومد، منتها در رابطه با این قتل‌عام که ما خودمون به معنی قتل‌عام فراموش شده داریم بهش نگاه میکنیم و هنوز توجه چندانی نشده و امیدواریم که به کمک روزنامه‌نگاران، اهالی رسانه، فعالان حقوق بشر بتونیم این موضوع رو در افکار عمومی هم بیشتر مطرحش بکنیم.
و شما فهرستی از آمران و عاملان این قتل‌عام ارائه دادید، معیارتون برای تعیین آمران و عاملان چه بوده و استنادتون چگونه بوده که به نقش مشخص این افراد رسیدید در این قتل‌عام؟
بله، برای اینکه ما بتونیم آمران و عاملان یعنی فهرستی تهیه کنیم، خب رجوع کردیم به اطلاعات یعنی مکتوبی که در رابطه با افرادی که تو اون سال دخیل بودن، یعنی در سلسله مراتب فرماندهی اون حکومت بودن و به نوعی میتونستن نقشی داشته باشن تو این قتل‌ها، اونها رو معیار قرار دادیم که این از مجموعه خب رزومه که خود این افراد در رابطه با خودشون ارائه کردن، مثلا در رابطه با ابراهیم رئیسی شما اگه به رزومش مراجعه کنید ببینه که کار حقوقیش رو در دادستانی انقلاب در کرج و همدان تو سال 60 شروع کرده و در این از این موارد بسیار زیاد هستن که ما سعی کردیم یک فهرستی از تعدادی از حاکمای شهر اون زمان که تو دادگاه انقلاب فعال بودن رو به دست بیاریم. فهرستی هم تهیه کردیم در کسانی که از نظر سیاسی تو سلسله مراتب قدرت قرار می گرفتن که اونها هم فقط اتفاق کردیم به کسانی که تو سال 60 میتونستن در این قتل عام نقشی داشته باشن و معیار ما معیار مسئولیت سیاسی حقوقی این افراد هستش، نه اینکه لزوما حالا حکم اعدامی صادر کردن یا نه، چون هر فردی هم که به نوعی در سلسله مراتب قدرت سیاسی تو اون زمان بوده از نظر حقوقی مسئول محسوب میشه که این اینا ما به فهرست اضافه کردیم. منتها باید این موضوع در نظر بگیم که این فهرست خیلی هنوز ناقصه، چون خیلی از کسایی که تو این دادگاه فعال بودن با اسم مستعار کار میکردن بخاطر اینکه از جونشون میترسیدن و بسیاری از شکنجه‌گرا، بازجوها، کسایی که تو زندان‌ها فعال بودن، اونها هم با اسم مستعار بودن که هنوز ما نمی‌دونیم این افراد کی بودن و این فقط فکر می‌کنم کسانی که تو اون دوران تو زندان‌ها بودن بتونن برای تکمیل این فهرست ما خیلی کمک کنن. و خب سران سیاسی هم مثل آیت الله خامنه‌ای، آیت الله خمینی و موسوی تبریزی، گیلانی، لاجوری و این افرادی که خیلی شناخته شده هستن، خب اینا هم که بسیار مشخصه که نقش بسیار مستقیمی در سازماندهی این قتل عام داشتن. منتها افراد بسیار زیاد دیگه هم بودن که فعال سیاسی بودن تو اون زمان، نماینده مجلس بودن و در توجیه مثلا کسی مثل بهزاد نبوی رو داریم که حتی قتل عام کودکان و خردسالان رو توجیه میکنه و این سندش رو ما پیدا کردیم. حالا اگر دوست داشتین میتونم براتون بفرستم.